با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است برای بازسازی منطقه زلزله زده ولایت هرات و کار بیشتر نیاز است. اوچا روز چهارشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که یک سال پیش زلزله در هرات سبب ویرانی شد. در ادامه از آنچه کمک ها به منطقه زلزله زده خوانده شده سپاسگزاری شده، اما بر تداوم کار در این بخش تاکید شده است. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که در نتیجه زلزله یک سال پیش تنها نزدیک به 100 هزار کودک متاثر شدند. بر اساس گزارش ها در این زلزله و پس لرزه های آن بیش از 1000 تن جان باختند و 21 هزار خانه ویران شدند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که در نشست گروه کاری پروسه دوحه، حمایت پاکستان از افغانستان در رسیدگی به چالش مواد مخدر را تکرار کرده است. آقای صادق در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که این نشست روز گذشته برگزار شده. او افزوده که پاکستان به مشارکت در تجارت ترجیحی، تسهیل ترانزیت اموال، ارائه کمک های فنی در تکنیک های زراعتی، مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، 4500 بورسی تحصیلی به مثلان و تقویت ظرفیت نیروهای اجرای قانون در مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد معیشت جاگزین برای بگفتش برادران و خواهران افغان متحد است. پیش از این در ماه سرطان امسال نیز مبارزه با مواد مخدر از موضوعات اصلی اجندای نشست سوم دوحه درباره افغانستان بود که در آن مقام‌ها به شمول روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان حضور داشتند. آندری کوزنچک خبرنگار رادیو اروپای آزاد را رادیو آزادی پس از بیش از 3 سال بازداشت در بلاروس روز گذشته از زندان آزاد شد. آزادی کوزنچک که پدر دو فرزند است یک روز پس از آن صورت گرفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آزادی مارک فوگل یک معلم آمریکایی از زندان روسیه خبر داد. استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در بیانیه آزادی آقای کوزنچک را استقبال کرد. قصر سفید روز گذشته با اعلام خبر آزادی آقای کوزنچک گفت که او در جمع 3 تن از جمله یک امریکایی شامل است که از بند بلاروس آزاد شدند. هویت 2 تن دیگر از آزاد شده ها هنوز فاش نشده. پیت هاکست وزیر دفاع ایالات متحده روز گذشته گفت که عضویت اوکراین در ناتو غیر واقع بینانه است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای هاکست در جریان نخستین دیدارش به عنوان یک عضو اداره جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که کیف از امید به بازپسگیری تمامی سرزمین‌های خود از روسیه باید دست بردارد و در عوض برای یک جورآمد صلح از رای مذاکره که با حمایت نیروهای بین المللی تضمین شود آماده شود. او این سخنان را در حال ابراز کرده که عامیان کیف در مقر ناتو گرد هم آمده بودند تا برای تامین تسلیحات و مهمات بیشتر برای جنگش در برابر روسیه تلاش کنند. جنگ روسیه در اوکراین به زودی وارد 4 سالش می شود. و حکومت بریتانیا روز گذشته از سخت‌تر کردن قوانین مهاجرت خبر داد. تا به گفتش شهروندی به مهاجران غیرقانونی که با قایق‌ها وارد این کشور می‌شوند غیر ممکن شود. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس بر اساس این اقدام جدید شهروندی به مهاجران که از راه دریا یا با پنهان شدن در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا می‌شوند رد خواهد شد. وزارت داخلی بریتانیا گفته که این دستورالعمل تدابیر را بیشتر تقویت می کند تا روشن شود که افراد که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا شوند و شمول آنان که با قایق‌های کوچک بیایند با رد شدن درخواست شهروندی بریتانیا روبرو خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش تازه به نقل از سازمان ACAPS نوشته که شمار زنان شاغل در افغانستان همچنان به طور نامتناسب کمتر از سطح است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وجود داشت. سازمان غیر انتفاعی ACAPS که مرکزش در ژنو است در زمینه ارزیابی امور بشر دوستانه کار میکنه. از سوی دیگر برخی از زنان تجارت پیشه در داخل افغانستان میگویند که با وجود مشکلات زیاد برای خود و برخی دیگر از زنان فرصت‌های شغلی در بخش تجارت ایجاد کردند، اما به دلیل محدودیت‌های شدید کسب کارهایشان با خطر سقوط و رکود اقتصادی مواجه شده است. جعفر احمدی جزئیات دارد.
در این گزارش که چهارشنبه منتشر شد از کاهش شمار زنان شاغل در افغانستان در مقایسه با زمان نظام جمهوری خبر داده شده است. در گزارش همچنان آمده که با توجه به محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، تعداد کسب و کارهای ثبت شده که توسط زنان اداره می شود بین سالهای 2021 تا 2024 تنها 4 برابر شده. در ادامه گفته شده تخمین زده می شود که تعداد کسب و کارهای بدون مجوز تحت مدیریت زنان بیش از 2 برابر افزایش یافته باشد. در این حال برخی از زنان و دختران کارآفرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با وصف محدودیت‌های موجود توانستند برای خود و سایر زنان فرصت‌های شغلی فراهم کنند. اما آنها نگرانند که سیاست‌های سرکوب کننده طالبان به تدریج منجر به سقوط کسب و کارهایشان خواهد شد. انگیزه رسولی، یکی از زنان کارآفرین در ولایت بدخشان، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سارنوال بود. او پس از برکناری از شغل اصلیش توسط طالبان یک رستوران ویژه بانوان ایجاد کرد. خانم رسولی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که شمار مشتریانش به شدت کم شده است.
اول گفتی رستوران خیلی خوب پیش می رفتم، اما بعد از یک انسیتی سیهی شیفا که مثلا اون مسیحی که می رفتن اونجا یا که اما این طرف شاگرده که می آمدن همین طرف مسیحی دیدیا همشون چاشت یا دیگر و مامورجه می کنن و دستش می کنن. این طرف بسته شد گشته گذاری مردم در دختر خانم را در چی بند کردن، همه چیز بند شد. تا این روز است که من رستوران در سری پیستاد کردم، نقصی که بگردن گرفتم پیش میبرم، کوشش میکنیم رستوران هم سقوط نکنم. مثلا اگر کی رخم پیش بروم من بکود اقتصادی مواجه شوم.
پروانه صفتیار مسئول یک کارگاه خیاطی در ولایت هرات است. او برادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، زنان اجازه شرکت در نمایشگاه‌ها را ندارند و این مسئله باعث کاهش فرصت‌های بازاریابی برای محصولاتشان شده است.
تقریباً 20 نفر از خانم‌ها خود ما کار می‌کنند و اینا خانم‌های بی‌وزاد و بی‌سرپرست هستند که خود ما به این فعالیت می‌کنند. مشکلات زیاد سر راه ما قرار داره. مثلا ما نمی‌تونیم به نمایشگاه شرکت بکنیم. نمیتونیم مثلا خود ما سفر بکنین و موادی که نیاز داریم بگیرین، ولی بازم با مو محدودیت هایی که هست ما فعلا مقابله میکنین و تا حد توان کوشش میکنین به خاطر پیشرفت خود و بتونین شرایط کاری حداقل برای 100 نفر از خانم ها فراهم بسازین.
در گزارش تازه آمده که بسیاری از زنان افغان به دلیل سیاست‌های طالبان با موانع متعدد مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. در گزارش از مواجه بودن زنان با چالش‌های جدید در بخش دسترسی به بازار، سرمایه گذاری، دریافت مجوزهای تجاری و ثبت فعالیت‌هایشان خبر داده شده و آمده است که حتی در برخی موارد زنان بدون همراهی محرم یا در محیط‌های کاری مختلط از فعالیت منع شدند. حکومت طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این بارها ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلامی متعهد به حفظ حقوق تمامی زنان و دختران است. اما در این گزارش تازه هشدار داده شده که از سال 2021 به این سو طالبان با صدور فرمانها و دستورهای مختلف زنان و دختران را از زندگی عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل، رفت و آمد و کار در بخش خصوصی ممانعت و عملا آنها را خانه‌نشین کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مکالمه تلفنی طولانی و بسیار سازنده داشته. ترامپ روز گذشته در پست در شبکه اجتماعیش موسوم به تروت سوشال نوشت که او و پوتین توافق کردند که برای پایان بخشیدن جنگ در اوکراین تیم‌هایشان فوراً مذاکرات را آغاز کنند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره اوکراین، شرق میانه، انرژی، هوش مصنوعی، قدرت دلار و موضوعات مختلف دیگر گفتگو کرده است. آقای ترامپ افزود که او و پوتین هر دو میخواهند به میلیون ها مرگ در جنگ روسیه و اوکراین در حال اتفاق افتادن است پایان دهند. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع تلفات نظامی دو طرف از جمله کشته و زخمی شدگان بین 1 تا 2 میلیون نفر است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای ترامپ تأکید کرده که توافق کردند که از بسیار نزدیک از جمله بازدید از کشورهای یکدیگر با هم همکاری کنند. همچنان توافق کردند که تیم‌های مربوطه‌شان فوراً مذاکرات را آغاز کنند. رئیس جمهور ایالات متحده افزوده که تصمیم دارد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز تماس بگیرد تا او را از مکالمه‌اش با پوتین مطلع کند. دفتر زلنسکی پسانتر تأیید کرد که دو رهبر از طریق تلفن با هم صحبت کردند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته که رئیس جمهور ترامپ حمایت خود را از توقف فوری خصومت‌ها و حل مسئله از طریق راه‌های مسالمت آمیز ابراز کرد. پسکوف افزود رئیس جمهور پوتین نیز به نوبه خود بر ضرورت برداشتن ریشه های این مناقشه تأکید کرد و با ترامپ توافق کرد که یک جورآمد دراز مدت از طریق مذاکرات صلح آمیز حاصل شده می تواند. پسکوف همچنان گفت که پوتین از ترامپ دعوت کرد تا به مسکو سفر کند و روسیه آماده است مقامات آمریکایی را برای گفتگو بپذیرد. تا هنوز دفتر ولادیمیر زلنسکی در مورد این گفتگوی پوتین و ترامپ واکنش نشان نداده است. از زمان آغاز کار ترامپ در 20 جنوری امسال با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، نخستین ارتباط مستقیم تایید شده میان او و ولادیمیر پوتین است. ترامپ وعده کرده که در جهت پایان بخشیدن جنگ روسیه و اوکراین میان جگری کند. گفتگوی ترامپ و پوتین در حال صورت میگیرد که تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین وارد سومین سالش می شود و آن سو تلاش های دیپلماتیک پیش از کنفرانس امنیتی مونیخ که از 14 تا 16 فوریه برگزار خواهد شد شدت گرفته است. قرار است که رئیس جمهور زلنسکی و مقامات ارشد آمریکایی در این کنفرانس شرکت کنند. در این حال زلنسکی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در کیف دیدار کرد تا درباره معامله بالقوه در بخش مواد معدنی حیاتی اوکراین بحث کند. ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری مشترک با بسنت ابراز امیدواری کرد که اوکراین و ایالات متحده در این بخش در کنفرانس امنیتی مونیخ به توافق دست یابند. بسنت در این نشست یک پیشنویس مقدماتی این معامله را با زلنسکی پیشکش کرد و گفت که پس از پایان جنگ میان روسیه و اوکراین توافق در باره مواد معدنی میتواند سپر امنیتی برای اوکراین ایجاد کند. ترامپ گفته که ایالات متحده خواهان دسترسی به مواد معدنی کمیاب اوکراین است. زلنسکی تأکید کرده که برای هر گونه توافق جهت پایان جنگ تضمین های امنیتی قوی غرب با مشارکت ایالات متحده حیاتی خواهد بود. بسن گفته است که سفرش به اوکراین نشان داد که اداره ایالات متحده به رهبری ترامپ برای پایان دادن به جنگ مصمم است و این که ایالات متحده در کنار اوکراین در برابر تجاوز روسیه می ایستد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. الهام برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم حالتان خوب باشد.
اولاده من میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم. دیگه ویچ زندگی خدا خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولاده من کلایگی میگو پدر داره، ما نداریم، پدر ما کجا هست؟ مده یا ایچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاست یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه، دیگه همو تو به محبت گم میزنه که تا اولاده من.
صدای زنی رو شنیدید که میگوید 4 سال قبل شوهرش زمانی که به خارج مهاجرت میکرد برای همسر و اولادهایش وعده داده بود که آنان را هم پیش خود میخواهد. اما حدود 3 ماه میشود که شوهر این زن در آنجا با یک دختر دیگری ازدواج کرده است. برخی از عالمان دینی میگویند به اندازه ای که مرد به زن ضرورت دارد، به همان اندازه زن و فرزندان نیز به مرد نیازمند هستند. چرا بعضی از مردها در حالی که در بین زنانشان مساوات آورده نمی توانند باز هم عروسی دوم می کنند؟ این کار مردها برای خودشان، همسر، فرزندان و جامعه کدام مشکلات را به بار آورده می تواند؟ امروز همین موضوع را به بحث می گیریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، ازدواج حق قانونی و شرعی هر انسان است. علمای دینی می گویند که زندگی مشترک زن شوهر مانند 2 چشم است که به هم وابستند. اما در جامعه افغانی از گذشته ها به این سو، به خصوص در 3 سال اخیر، قسمی که دیده می شود خانواده های زیادی هستند که مردانشان به کشورهای خارج از افغانستان رفتند و زنانشان همراه با فرزندان در افغانستان باقی ماندند. برخی از این زنان افغان می گویند که در این میان تعدادی از مردانی که درخواست همسرانشان به صورت قانونی به کشورهای خارجی به تعویق افتاده و یا خود شوهر نمی خواهد همسر خود را نزد خود بخواهد، ازدواج دوم می کنند که به گفته این زنان از 1 سو حکومت طالبان روز به روز راه های زندگی کردن را برای آنها محدود کرده و از سوی دیگر شوهرانشان آنان را در حالت بی سرنوشتی رها کردند که به همین دلیل با وجود سایر مشکلات روحی و روانی نیز برای آنها به وجود آمده است. یک تن از این زنان که نمیخواهد نامش در برنامه ذکر شود میگوید بعد از سقوط نظام جمهوریت شوهرش که در یکی از نهادهای حکومتی کار میکرد با یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده، اما او و 5 فرزندش در افغانستان تنها باقی ماندند و سرپرستی هم ندارند.
شوهر مدت 4 سال میشه که خارج رفته، ویزا و پاسپورت خودش داشت، ما نداشتیم. ما را امیدوار کرد که من خودم رفتم کارای شما را جور میکنم، که شما به تماس میباشم کارایتان را جور میکنم، شما را میخواییم. خب باز ما خوشبخت شدیم، گفتیم برو خودم خیر، خودم سرنوشت اولادای ما جور شوه. گرفت 4 سال بخش ما کمک میکرد، یک کم تمرای میکرد. بعد 4 سال گفت که نه، ما را نامید کرد که کارای شما جور نمیشه، دیچ وجه کارایتان جور نمیشه، آمدن نمیتانی. من نامید شدم، از زندگی خود نامید شدم، اولادم چون که خورد ریزه بود. خودم کار میکنم، بخششون خودم روزی رسانشان هستم دیگه، زحمت نکشم، بخش ما پیسام کرای میکنم، قدر دیگه خرچ زمان میشه، کرای خانه میتم، بل برق میتم، بل آب میتم دیگه. اولادای ما خرچ خوراکشان، پوشاکشان، پای پوش چیزشان، کلا چقدر درد سر از دیگه، تشویش هست، تشویش اولاداری زیاد هست. بعد از اون شوهر منجا خانم گرفت، بخود سهیز که خانم گرفت کجا وقتش مرم شوه. خب دایی اولادشم میتونست رسیده، رای میکرد خرچ خوراک، خورایی میکنن دیگه، قدر دیگه در قصه ما نیسته.
این زن میگوید که به خاطر آینده فرزندانش نگران است و با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بسیار به تشویش پریشان هستم. اولادای من آخر سرنوشتش چی میشه؟ یا کلان شون جوان شون، خودم تا چقدر جان داشته باشم خودم کار کنم؟ مشکلات زندگی دیگه، مواد خوراک بسیار قیمت با اوچ خود، بیخانگی یک سن، اولاداری دیگه سن، یک را سرم تشویش میایه، غم میایه، بسیار دیگه بیاوصله میشم. بسیار تشویش دارم در زندگی خود، تشویش هایم زیاد هسته. اگه چای بوره را میگیری آرد خلاص میشه، اگه آرد را میگیری روغن خلاص میشه. این همی زندگی شب روزم با چطور کنم مستیر میشه. بالاخره آیا سرنوشت ما چی میشه؟ نمیفهمم. آخره ما اینده خود ساخت. آیا سرنوشت ما چی میشه؟ از اولادایم چی میشه؟ ما چی نمیفهمم که آخرش چی میشه؟ این بچه هم خوب رو بچه خو میخوانه، یک جای میرسه درس میخوانه. دختر خویش زندگیش برباد شد، درس نیست، تعلیم نیست، تربیه نیست. آخر آدم امید میکنه که باش که اولادم کلان شوه، یک جای برسده، یک مقام. حال خود درس تعلیم هم نیست در افغانستان. زندگی ما را برباد کرد، شوهرم در خود خانه کرد، زندگی ساخت، شاید اولادم داشته باشه و ما پولایم هم کرایی میکنه، اونا چیز هیچ دند ما را نمیگیره.
این زن گفت که او با اولادهایش در خانه کرایی زندگی میکند و پرداخت پول کرایه خانه برایش بسیار مشکل تمام می شود و پولی را که شوهرش برایشان روان می کند مصارف زندگی روزمره ایشان را برآورده نمی سازد.
بسیار هم کرای خانه مرا زندگی ما خراب کرده که کرای خانه بده ما پوره میشه، کرای خانه بده، کرای خانه بده. بیخی دلگیر شدیم، از زندگی خود سیر آمدیم، هیچ خوش نیستم به زندگی خود. ای پول کرایی میکنه، هیچ به ما نمی صرفه. ای پول کرایی میکنه، بسیار دیر دیرایی میکنه. ای پول به ما هیچ چیز نمیشه. بالاخره زندگی ما برهم شد، آروسی کردم، خواروسی زندگیش خودش خوب شد، خانم هم گرفت، شاید سایب اولاد هم شده باشه. اینجا اولادای ما سرنوشتشان برهم شد، دست خودم برهم شد. زندگی ما هیچ که ما در آرزو گرفته بودم، شاور به خود اولاد آوردم به دنیا، این کلش به هیچ دیگه زندگی ما. این که پیسه روی میکنه هیچ بخش ما نمیصرفه، هیچ چیز نمیشه بخش ما، اولادم کلش نامید است. این پیسه که روی میکنه ای باعث خوشبختی ما نمیشه. اولادم ما میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم دیگه. و هیچ زندگی خدا خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولادم کلایگی میگه پدر داره، ما نداریم پدر، ما کجا هست؟ ما دیا هیچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاس یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه دیگه، امو تو به محبت گم میزنه که تا اولادای ما.
با گفته این زن به خاطر اینکه شوهرش ازدواج دیگری کرده نگران نیست، اما میگوید که شوهرش باید مساوات را در نظر بگیرد، چون او و فرزندانش نیز بالای شوهرش حق دارند.
صحیح است که اسلام گفته که مرد بالاست، زن بگیره، در خود خانم بگیره، هر جایی که بود مسافر خانم بگیره به خود. مگه هم از حقوق دیگه زن شام دیگه اولادش هم خبر می باشه؟ سر مرد هفت زن رواست ما خانم میگویم که چرا زن کرد؟ خیر از گرفت اونجا خودش بی زن هم نمیشه که زن خوف کرد که گرفت. مگه هم سرنوشت اولادای ما را یک را زیر نظر داشته باشه؟ به خاطر بیار از ما را یک دفعه زنگ بزنه، یک دفعه اول بگیره، مگه هم نمیگیره؟ پیسه محبت نمیده، یک محبت زبان میباشه که محبت بده به اولاد، به خانمش یک محبت بده. زندگی ما دیگه این در مشکلات است. چی کنم که با ما پیسه رای میکنه؟ باید سرپرستی کنه از ما. خودم ما همینجا بی سرپرست هستم. باید یک کسی باشه که سرپرست خودم باشه، از اولادایم باشه. هر کس در یک آرزو آرسی میکنه، در یک محبت آرسی میکنه، مگه ما هیچ؟
مثل همین زن برخی از زنان دیگری نیز هستند که با مشکلات مشابهی روبرویند. نجلای 27 ساله باشنده اصلی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که فعلا در ولایت کابل زندگی می کند، یکی دیگر از زنانی است که 10 سال پیش عروسی کرده و شوهرش 3 سال قبل به خارج رفته است، ولی 4 ماه پیش او خبر شد که شوهرش در آنجا با دختر دیگری ازدواج کرده که در این حال بنابر گفته این زن او از آینده خود و دختر 7 سالش نگران است.
مدت 10 سال میشه روسی کردم، صاحب یک طفل هستم. زیاد در خانه شوهرم ظلم شکنجه را دیدم، شوهرم رفته خارج رفته، نانان نفقه دادم میتار ندیگه دیگه همت یسیر بیچاره ماندیم. دگام جه میرم کمک یا کار که میکنم میگم تا خیب بینه برم میتار دیگه بسیار دیگه در نیستی نادری فقر بیچارگی دهتن دکسی هفته دیم دیگه نمیتارم دیگه بزنگویم شوهرم جواب نمیتار دیگه او دیگه در خارج دیگه زن بردم مرا گفته بود که برته نه ویزا پاسپورت جور میکنم میطلبم تا به من ویزا پاسپورت جور کرد ندگه ندگه هم تو بیچاره ماندیم دکه در خانه پدر نان نفقه نمیتانم دگه اولاد من پیش خودم بست. ما میخوایم که شوهر ما بیا زندگی مرا جور کنه، او زندگی مرا جور نمیکنه. خب زن برده در خارج مرا خب گفته واده داده بود که اینه برته ویزا پاسپورت جور میکنم بیایم تو را از افغانستان میبرم. هید نمیفهم که چی کنم، نیست میکنم اوسو میکنن خودم احتیاج محتاج همه تو در زیر دست بیادر هستم. بیادر ها میگن ما نان نمیتیم نفقه نمیتیم تا دیگه دلت هر طرف میری برو دیگه مکتی اولاد خود کجا برم کجا را بگردم هیچ نمیشه مایران به خدا ماندیم که کدام طرف برم دیگه.
نجلا میگوید که مشکلات اقتصادی ساحه زندگی را بالایش تنگ ساخته و از طرف دیگر با خشونت های خانواده خسرش نیز روبرو شده و میگوید اگر میفهمید که آیندهش این قسم میشود قطعا ازدواج نمی کرد.
یک روپی خدا میال ندارم که ما پیسی در پنان خواه ندارم که بخرم دیگه. شوهر ما دیگه جواب نمیتن، بزنگای ما بیخی جواب نمیتن. او زنم برده خوش از دیگه کتش پشت مره بیخی لا داده. میگه دلت گشنه هستی دل سیر هستی. خانه خسرم ظلم شکنجه را زیاد دیدم، لط کوب زیاد میکردن ما. من نمیفهمیدم که شوهر ما زن میبره. وقتی که زن میبرد زندگی ما را جور میکرد. 10 سال میشه مدت 10 سال از آرسی من میشه صاحب یک دختر هستم. دختر ما غیر پدر میگه پدر میگه دیگه خسر خوشی ما در قصه ما نیست، پروای ما را ندارن. نمیگن تو گشنه هستی تشنه هستی، خانه پدر هستم. من میگم سر ما ظلم میکنن. میگن تو چی میکنی یه ششتای پیش ما دیگه نانخور سر زیافه. از دولت خواهشمند هستم که بر ما کمک کنند که از احتیاجی متاجی فقر بیچارگی برایم دیگه. یه تو خونه میشه که دلابای سرکا برم بنام خدا خیرات بطلبم.
نجلا از مشکلات روحی و روانی رنگ میبرد اما او برای تداویش پول ندارد.
ما میفهمیدیم قذر ما ظلم شکنجه است، قمی زدن ما ظلم ظالمیت سر ما است. میفهمیدیم قسمی نمیگرفتم، حداقل آینده مرا خراب نمیکرد، آینده مرا زد تباه برباد کرد. حال خوش و خوشحال در خارج زندگی میکنه. هیچ یک دقل یک زنگ خوشکه بر ما نمیزنه که تو زنده استی یا مرده استی. خودم در حدس لط کوب دیدیم سر ما ضربه خورده، تکلیف اعصاب پیدا کرده. مدت 3 سال میشه 4 سال میشه زیر دوا درما هستم. بهش دکتر هر ما میرم دوا میگیرم، میخوا پیسه از کجا شوه که ما برم دوا بگیرم. یک دفعه دوا بگیر دیگه پیرا ما این بیادارای من میگم ما پیسه از کجا کنیم با تو بریم هر دفعه دوا بگیرم دیگه.
در همین حال شماری از دختران نامزد شده در افغانستان نیز با چنین سرنوشت های نامعلوم روبرو هستند که آنان هم با پسرانی که در خارج هستند نامزد شده اما بعد از مدت‌ها خبر می‌شوند که نامزدشان با کس دیگری عروسی کردند. روبینای 25 ساله یکی از این دختران است.
2 سال از نامزدی میشم بچه در خارج است، یعنی زیاد وقت میشه که به خارج رفته. وقتی که نامزد میشدیم فامیلشان گفتن که بچهشان میایه و در اینجا عروسی میکنه و بسترام خارج میبره. تا نسخ نامده دی وقتا رابطه فامیلی ما هم خراب شده. چه وقت پیش خبر شدیم که بچه در خارج با کس دیگه عروسی کرده. اول خب ما چیزی نگفتن اما واقعیت از عروسی کردنش. اگه این کارا میکرد پس چرا امرای من نامزاد شده بود؟ در افغانستان شما خب میفهمید که یک دختر نامزاد شده کس دیگه با او عروسی نمیکنه. همین قد کردن که مرا بدبخت ساختن.
این شمار زنانی که در افغانستان منتظر بازگشت شوهرانشان هستند یا امیدوارند که روزی به خارج بروند و زندگی مشترک خود را با همسران خود یکجا آغاز کنند، زمانی که ناگهان متوجه می شوند که شوهرانشان ازدواج کردند، این سوال پیش می آید که این کار از نظر روانی و عاطفی چه آسیب‌هایی به آنها وارد می کند؟ این سوال را از شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان پرسیدیم. او در این مورد چنین میگوید:
ترک همسر در کشور مبدا و ازدواج مجدد میتونه تاثیرات منفی و عمیق زیاد داشته باشه. از او جمله یکی تاثیرات بر همسر رها شده است در کشور مبدا و یکی هم تاثیرات است که به فردی که به خارج از افغانستان رفته و او ازدواج مجدد کرده روی او است، یکی هم تاثیرات فرهنگی و اجتماعیش است، یعنی میتونه تبعات گوناگون داشته باشه. با کسی که رها شده، اگه او مرد است یا زن است، علل خصوص زنان احساس طرد شدن و خیانت میکنه، عزت نفسشان و روحیشان بسیار ضعیف میشه و از نظر مالی هم دچار یک سلسله مشکلات و مسائل میشه، از نظر اجتماعی هم هر لحظه حرف و سخن و قضاوت و امثال و موارد میشه و میتونه سر اولادایش و کودکایش هم تاثیر بد داشته باشه. و از لحاظی که به فردی که اونجا رفته و ازدواج دیگه کرده چی تاثیر داره، اول خو از وجدان و احساس و گناه است، استرس بسیار بالا و فشار روانی است که برش اذیت میکنه، اعتماد او آدم هم دچار مشکل میشه و روابط جدیدش هم دچار مسئله میشه و این به می شکل تبعات گوناگون پیدا میکنه. اما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم متاسفانه قضاوتای اجتماعی ایجاد میشه و تاثیر بر موقعیت اجتماعی فرد متاسفانه داره. با عنوان راه حل، درک متقابل و گفتگو است و خارج شدن از بلا تکلیفی است. یعنی خوب است ما مشخص کنیم هر حرفی که است، هر داستانی که است، به همسر خود بگوییم که حالا سرنوشت نطور شده و یا ما قصد داریم که نطور شده و یا اطور شده. از نظر روانی باید خانمایی که در کشور مبدا رها شده، ترک شده و همسرشان رفته جای دیگه، ازدواج دیگه و مجددی داشته، اینا باید از لحاظ روانی حمایت شده و کمکشان و احساساتشان و نیازهایشان و کمکای اجتماعیشان، مسئله با اولادایشان، اینا کلش باید جای مداوا شوه و روانشناس باید بسکرشان کمک کنه. خانواده هایی که باقی مانده، اگه مسئله میراث است و امثال موارد است، جدایی است، طلاق است، هر چی که است، باید از بلا تکلیفی خارج شوند و زندگی به یک اساس، یک روشنی و آگاهی آغاز کنند.
علمای دین نیز این کار مردان را که در بین زنانشان مساوات برقرار کرده نمی توانند و به خصوص وقتی که زنانشان را در افغانستان در حالت بی سرنوشتی و مشکلات و سختی های زیادی رها می کنند و خودشان به خارج می روند و به راحتی ازدواج می کنند، می گویند این عمل با دین اسلام در تضاد است. مفتی فروغ الله محمدی یکی از عالمان دینی است. او در این مورد چنین می گوید:
درباره خانم دوم و سوم و چهارم الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. پس الله سبحانه و تعالی می فرماید با زنانی که شما میپسندید ازدواج کنید، مگه دو تا، سه تا، چهار تا میتونی که ازدواج کنی، اما شرطش این است که عدالت برقرار کنی. اگر میگه فاین خفتم الا تعدلوا، اگر میترسی نمیتونی که عدالت برقرار کنید، پس فواحده، پس یک تا کافی است برید، یک تا رو بگیریم، اما یک تا کافی است. یعنی زن دوم کسی که عدالت مراعات کرده نمیتونه، او زن دوم نگیره. در این وعید آمده، یه حدیث شریف است، حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه که در روز قیامت یک شخصی که با همسر خود عدالت رعایت نکده، در روز قیامت در حالی که نیمی از بدنش چی میباشه، کچ میباشه، حشر میشه. بنابراین او کسی که عدالت کرده نمیتونه، به او جایز نیست که سن دوم و سوم و چهارم بگیره.
آقای محمدی در مورد کسانی که در خارج هستند و زن دوم میگیرند میگوید باید این مردان حقوق زن اولی خود را نیز در نظر بگیرند.
تو کسی که در خارج است، مدت ها تیر شده، آمده نتانسته، اگر حق زناشویی را ادا کنه و کم از کم چی کنه، حق لطف مهربانی و نیازهای مالیش را برآورده خوب کنه، مثلا تماس تلفنی بگیره، صحبت کنه، با لطف مهربانی امرای صحبت بکنه و کوششی داشته باشه که به زودترین فرصت کار خود اجور کده به نزد زن اولی خود بیایه. با تا که نامده پرداخت نفقه بر امی شوهرش واجب است که نیازهای زندگی خانم اولی خوده که در افغانستان است پوره بسازه، خوراک است و پوشاک است و مسکن و جا است، یک کلش پوره بسازه، لطف مهربانی خود قطع نکنه، کم از کم لطف مهربانی بکنه و زن اولی حق داره که نزدش بیایه. مدت ها تیر شد، سال ها تیر شد و زن پریشان میشه، جیرخون میشه، اگرچه اظهار نمیکنه، مافی ضمیر خود به کس اظهار نمیکنه از شرم و حیا، اما بسیار پریشان میباشه. یک زنی که شوهرش 5 سال و 6 سال شده در خارج است و نامده، تنها پول رهی میکنه و خودش نمیگه خبرش بگیره، کوشش زیاد برادرای ما که در خارج داشته باشه که حق حقوق همسر اولی خود دویمی خود هم ادا کنه، و اگر نزد همسر دویمیش است، اولیش در افغانستان است، او کوشش خود بکنه که نزد ازی هم بیاید و حق حقوق زن شوهری را هم ادا کنه و نفقه که بالاش واجب است را هم ادا کنه. بی پروایی کردن گناه کبیره است. درباره حق حقوق زن در اسلام بسیار تاکید شده.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوار استیم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی. تا برنامه بعد، علی نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری با موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی در افغانستان پرداختیم که در این بحث پوهنیار محمد صابر انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون با ماست تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی گرفته و روی تعریف تقاعد، تاریخچه تقاعد، اهمیت آن در زندگی متقاعدین، مسئولیت دولت‌ها و مشکلات فراراه متقاعدین و همچون موضوعات مرتبط را به بحث گرفته ایم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب آقای انسان دوست، در قدم نخست شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر یک تعریفی از شما در رابطه با تقاعد داشته باشیم که تقاعد چی است و به چی کسانی متقاعد گفته میشه؟
و سلام خدمت شما و همه همکاران شما. در مورد معنای تقاعد باید گفت که به لحاظ لغوی معنای تقاعد به معنای بازنشستگی است و معنای کنارگیری است و از لحاظ اصطلاحی به حالتی گفته میشه که یک شخص بنابر عدم توانایی فکری و فیزیکی در انجام وظیفه کنار گذاشته میشه، حالت تقاعد میگن. در مورد این که به چه کسی متقاعد گفته میشه، خب طبعا متقاعد به کسی گفته میشه که کنار میگذارم را بازنشسته میشه. درگاه یک شخص بر اساس یک عقود معین در زیر یک قاعده خصوصی یا عمومی و ساختارهایی که به وجود میایه یک مدت زمانی را کار میکنه و پس از او شخص کفایت لازم بر انجام کار نمیداشته باشه به منظور جلوگیری از ایجاد تقصیر و خساره و همچنان به منظور پازداشت از کارکرد شخص، از اینکه شخص جوانی خوده برای یک کارگاه میته یا به یک دولت میته، بعد او متقاعد میشه. پذیرش تقاعد در نظام ها مختلف است. در نظام هایی که اقتصاد قوی وجود داره، در نظام هایی که پرداخت حق تقاعد مساوی با مزد زمان کار است، اینجا بیشترینه به استقبال مواجه میشه. و اما در کشورهای ما که مثلا کسر به وجود میاد در معاش و این مقدار تقاوت کمتر از مقدار مزد انجام وظیفه بر حال شخص محاسبه میکنند، در اونجا مردم بقدر استقبال نمیکنند به وجود کشور جهان سوم و افغانستان.
تشکر آقای انسان دوست. اگر لطف کرده در مورد تاریخچه تقاعد کمی معلومات بتین که چرا تقاعد در امور کار در جوامع به عنوان یک پدیده اجتماعی خلق شده است؟
مباحث زیادی وجود داره، بیشترین مباحث ریشه تاریخی داره. با توجه به سه تا عنصری که وجود داره که یک کارفرما یا صاحب کار، یک عنصر و عنصر دومی که کارگاه یا محل کار، و عنصر سومی که کارکن یا کارگر. در گذشته های دور با توجه به نبود قوانین، با توجه به عدم موجودیت نهضت های مطالبه حقوق و آزادی های انسانی، در ساحه کار ظلم فراوانی وجود داشت و معمولا کارفرماها از کارگرها بهره کشی بیشتر میکردند، استثمار وجود داشت و به حقوق و آزادی های انسانی کارگر اصلا توجه نمیشد و کارگر در ساحه کار تولد میشد، در ساحه کار از بین میرفت. تنها فضیلت کارگر کارش بود، دیگه شخصیت از او، کرامت از او، جایگاه انسانی از او معنا نداشت. بنان از این خاطر بود که انسانهای بیدار، یعنی کارگرهای بیدار، آمدند اتحادیه کارگری را تشکیل دادند، اساسا اعتراض کردند، اول اعتراض کردند با توجه به بهره‌کشی هایی وجود داشت، با توجه به اختلافی هایی وجود داشت، با توجه به رنج و تکلیف و مشکلات زیادی که کارگرها تجربه میکردند، بنان کارگرها اعتراض کردند. پس از اعتراض کارگرها آهسته آهسته ساحه کار تغییراتی آمد، کارفرماها حق بیشتر، مزد بیشتر به اونا دادند. و فلسفه دیگه که وجود داره ای است که کارگرها به عنوان یک طبقه کلان جامعه، اینا روز به روز زندگیشان دشوارتر شده می رفت، فقیرتر شده می رفت، اما برعکس کارفرماها بیشتر فربیتر شده می رفتن، بیشتر مرفه‌تر شده می رفت زندگیشان. بنان یک باعث با میان آمدن طبقه بین کارفرما و کارگر شد. بعد به اساس اولین نهضت های حق طلبی هم در میان کارگرها به وجود آمد و این موجب انقلابات بسیار کلان شد، موجب تغییرات و تحولات زیاد در جامعه شد. بنان بحث تقاعد از اونجا مطرح شد. آهسته آهسته کارگرها راحت شدند، ساعت کاریشان کم شد و مزدشان قابل توجه تر شد. به این ترتیب حق شیرخوارگاه پیدا کرد، به این ترتیب حوادث ناشی از کار، کسانی در جریان کار، آهسته آهسته بهبودی در سایه کار به میان آمد. الا اینکه حق تقاعد مورد شناسایی قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد و محاسبش این بود که اگر شخص در جریان مثلا جوانی و انرژی خود و توانایی خود، نیروی خود، جوانی خود در یک کارگاه میته، بر یک نظام میته، باید در موقع پیری، کهولت، از کار افتادگی مورد حمایت قرار بگیره. بنان اینجا بود که حق تقاعد به عنوان یک حق مورد پذیرش قرار گرفت، جایگاه پیدا کرد، شامل مثلا بسترهای اصلی مثلا حقوقی شد. از اینجاست که بحث تقاعد مطرح شد.
درست. خب تقاعد از منظر حقوقی چی نقش و اهمیتی در زندگی انسان‌ها به خصوص متقاعدین داره؟
قاعده همون ضوابطی است که به زندگی جمعی انسان‌ها نظم و سامان میده و زندگی انسان‌ها را انسجام میبخشه. تقاعد هم اهمیتش اینجاست که به انسان‌ها آرامش میده، مسئولیت میده، انسان‌ها را از آسیب پذیری بیشتر جلوگیری میکنه. و قاعده معمولا به منظور حراست و حفاظت از منافع انسان‌ها است. بنابراین تقاعد به عنوان یکی از گزینه‌ها و یکی از ابزارها در جهت حفاظت از انسان‌ها، پاسداشت از کرامت انسانی اشخاص و افراد و همچنین به منظور ریشه‌کن کردن بستر خشونت، بستر جرم و بستر ناهنجاری در جامعه حق تقاعد شناسایی شده. چرا؟ اگر فقر در جامعه وجود داشته باشه، خطبا به صورت مستقیم و غیر مستقیم منجر به ایجاد خشونت میشه، منجر به جرم میشه. بنان نقش تقاعد در زندگی انسان به عنوان یک ابزار و در ایجاد آرامش اجتماعی و در بسترسازی زندگی جمعی خیلی واضح و معلوم دار است.
خب برخی ها میگویند که تقاعد از جمله حقوق اجتماعی افراد به شمار می رود که پس از سالها خدمت به دلیل پیری یا مشکلات سلامتی اگر یک شخص قادر به ادامه کار نباشه، حقوق تقاعد به خاطر ادامه زندگی برشان پرداخت می شه. به نظر شما تقاعد از رهگذر ساختار از شمار کدام یکی از حقوق شهروندی جامعه است؟
ما حق اجتماعی داریم، حق اقتصادی داریم، حقوق سیاسی داریم و حقوق فرهنگی داریم. ببینین تقاعد حق اقتصادی انسان است. از لحاظ صنف بندی و تقسیم بندی جایگاه تقاعد در حق اقتصادی محاسبه میشه. اصلا نسل نو حق تقاعد تامین اجتماعی گفته میشه. در دولت های رفاه و در دولت های مثلا قرن 21 یک قاعده وجود داره به نام قاعده تامین اجتماعی یا نظام تامین اجتماعی یا قانون تامین اجتماعی اساسا. در او 14 حق برای افراد جامعه، چه کسانی که کارگر بودن، چه کسانی که کارگر نبودن، چه کسانی که آسیب پذیری اجتماعی دارن، اقلیت ها هستن، اشخاص هستن که توانایی جسمی ندارن، 14 حق به عنوان تامین اجتماعی و منظور ریشه‌کن کردن بستر ناامنی شناسایی کرده که تقاعد هم یکی از او است. بنان چهره جدید حق تقاعد بومی یا بیمه هایی که ما شما داشتیم، بحث بیمه ها چهره جدیدشان تأمین اجتماعی است. بنان از او خاطر تقاعد یک حق اقتصادی افراد است و در چهره نوینش به معنای حق تأمین اجتماعی است.
خب حق تقاعد به چی پیمانه ماهیت حقوقی و تضمین کننده برای رفاه یک شهروند یا متقاعد در انگام کهولت یا پیری داره؟
فلسفه وجودی قواعد مسئولیت اجتماعی است، آرامش اجتماعی است و تحقق عدالت است و اهداف دیگه هم داره. وقتی که یک شخص در طول زندگی خود کار میکنه، بعد انگام کهولت میرسه، بعد هیچ تضمینی بر از او وجود نداره که شخص سرنوشتش چی میشه و در انگامی که شخص نیاز به پرستاری داره، محافظت داره و انسان مصرفی میشه اساسا، دیگه در اونجا هرگاه اگر مثلا گزینه به عنوان تقاعد وجود نداشته باشه، یعنی مخارج از رو تامین نکنه، خب طبعا منزلت انسانی، کرامت انسانی و او جایگاهی که مثلا فرد باید در جامعه داشته باشه، اون جایگاه شایسته انسانی از او صدمه میبینه و شخص با توجه به عدم ضمانتی که برای آینده خود میبینه به جرم رو میاره و از طرف دیگه به سلامو تضمینی بر اشخاصی دیگه فراهم نمیشه که در زمان پیری، در زمان کهولت، در زمانی که دیگه توانایی بر انجام کار نداره، مقبولیت کافی اجتماعی نداره، چگونه مورد حمایت قرار بگیره. بنان از این خاطر حق تقاعد تضمین کننده جایگاه انسانی، کرامت انسانی، منزلت و مقام انسانی است که یک شخص در انگام آسیب پذیری مورد حمایت قرار میگیره. بنان به این خاطر بیشتر برای پازداشت از انسانیت است، از جایگاه و منزلت انسانی است.
درست. دولت ها از منظر حقوقی چگونه مکلف به پرداخت حقوق تقاعد یک کارمند یا کارگر هستند؟
اساسا باید گفت که منطق تشکل دولت ها زمانی که زندگی مقاره نشینی خاتمه یافت، به اساس قرارداد اجتماعی ساختاری به نام دولت به وجود آمد، فلسفهش اینجا بود که باید جامعه را مورد حمایت قرار بده، باید مسئولیت بره، سلامت بره، باید زمینه و شرایط توسعه را فراهم بکنه. بنان مسئولیت دولت ها در قبال کل جامعه مسئولیت پدرانه است، یعنی آنچنانی که پدر در قبال خانواده مسئولیت داره، دولت هم در مقابل جامعه مسئولیت داره. بنان تقاعد از جمله حقوق اساسی محاسبه میشه. بنان دولت ها به اساس قواعد مکلف هستند که حقوق بنیادین و اساسی شهروندان رعایت بکنند و این بستر تاریخی حق تقاعد هم در نظام های اسلامی و هم در نظام های اجتماعی جایگاه بسیار قابل توجه داره، قابل دید داره. بنان طبعا دولت ها مکلف هستند در قبال تقاعد که باید تقاعد بپردازند و این تقاعد هم در زمانی که دولت ها خودشان بخشی از حقوق شخص وضع میکنن و در آخر به او پرداخت میکنن، اصلا کار در حق جامعه نمیکنن. اونا تنها حق شخص اونا چی میکنن؟ جمع‌آوری میکنن، دوباره پس در یک زمان من برش پرداخت میکنن. الان که باید حق تقاعد بدون عقد قبلی باشه.
مقرر تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان حقوق متقاعدین را بخشی از مزد ماهانه کارکنان خدمات ملکی تعریف کرده که به ذخیره دولت منتقل میشه. در ماده 5 این مقرر آمده که حقوق تقاعد معادل 8% مزد ماهوار کارکنان خدمات ملکی و اجزای آن است که آخر هر ماه از معاش کارمند خدمات ملکی توسط اداره وضع و به ذخیره تقاعد منتقل میشه. در این مقرره همچنان آمده که این وجب به فرد متقاعد یا بازماندگان آن مطابق مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان پرداخته میشه. اما بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذره تا هنوز هم حقوق متقاعدین افغانستان پرداخت نشده و هر از گاهی که افراد متقاعد برای دریافت حقوقشان اعتراض میکنن ولی تا هنوز هم به مشکلاتشان رسیدگی نشده. به نظر شما در افغانستان چقدر حق تقاعد و پرداخت حقوق متقاعدین رعایت شده؟
متاسفانه مشکلات در درازای تاریخ وجود داره. او معنایش است که اول نظاممند نشده، چون مباحث در افغانستان بیشتر مباحث تقلیدی بوده. هرگاه اگر قرار است که به حق تقاعد با توجه به او فلسفی تاریخیش نگاه شود و همچنان ماهیت مسئله درک شود، کار آسان میکنه و دیگه معانی را به وجود نمیده اینجا. اما از آنجایی که افغانستان در گذشته های دور شاید نظام های حقوقی باثبات نبوده و از طرف دیگه که همواره افغانستان از لحاظ اقتصادی وابستگی داشته، بنان حق تقاعد متاسفانه آسیب پذیر بوده و همواره که نظام ها به زوال گراییده، سقوط کرده و جریان های بعدی متعهد به پرداخت حق متقاعدین و کارگران خود نبوده و او چیزی است که متاسفانه در حال حاضر شما میبینین. بنان از این منظر آسیب پذیری حق تقاعد به عنوان حق تامین اجتماعی خیلی مشهود است و نیاز است که باید جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیره و همچنانی که مثلا از لحاظ اقتصادی وضعیت و شرایط بهتر شوه که باز ما در پرداخت حق تقاعد در افغانستان بتونیم شاید وضعیت بهترش باشه.
در صورت عدم پرداخت حقوق متقاعدین میشه گفت که حقوقشان نقض شده؟
معلوم دارست. چرا؟ به دلیل از اینکه اول حق تقاعد چی از مبانی حقوقی داره؟ مبانی حقوقیش چی است؟ آنجایی است که شخص در یک کارگاه، چی کارگاه عام است که یک جانبش دولت است، چی کارگاه خصوصی است که کارفرمای خصوصی وجود داره، به عنوان دو رکن که یک طرف کارگر است یک طرف کارفرماست، به عنوان یک قرارداد حق تقاعد به میان آمده. بنان ارگاه اگر پرداخت نشه خود طبعا قاعده نقض شده، حق نقض شده، مقابله نقض شده. بنان به این اساس عدم پرداخت حق کارگر نقض آشکار حق شخص است، همه حق تقاعد است دیگه.
خب آقای انسان دوست، به نظر شما آیا در جوامع قانونمند نقض حقوق تقاعد پیگرد جزایی دارد یا چطور؟
چند تا بحث قابل ذکر است. اول، در جوامع معمولا و اساسا اصولا دو دست از قواعد وجود دارد. یک قاعده متنی وجود دارد که قاعده متنی محتوا، چارچوب ها، باید ها و نباید های یک جامعه و عرصه کاری خودش تنظیم میکنه. یک تا قاعده شکلی است که زمینه تحقق عمیق قاعده متنی را مساعد میسازه. ببینن عرصه عمومی جامعه عرصه جزایی است، عرصه مدنی و احوال شخصی است، عرصه تجارتی و عرصه اداری است و زمانت اجرای هر قاعده فرق میکنه. هرگاه اگر مثلا شخصی جرمی را انجام بده به اساس قاعده متنی جزایی جرمش مشخص میشه و به اساس قاعده شکلی به او رسیدگی صورت میگیره. به این ترتیب در و جزای مثلا قاعده جزایی معمولا اعدام است و حبس است و اینا، و قاعده مدنی به این ترتیب ارگاه اگر نقض صورت بگیره پیامدش یا ضمانت اجرای نقض قاعده مدنی معمولا انفصال قرارداد است و همچنان جبران خساره است. در سایه تجارتی هم عین گپ است و در سایه اداری بیشتر جبران ها است که میبینیم. بنان ارگاه اگر حق تقاعد که جایگاهش در سایه حقوق اداری است مورد نقض قرار میگیره، فقط چی است؟ ضمانت اجرایش چی است؟ جبران است دیگه و باید جبران شوه. اینجا مسئولیت مدنی است. ارگاه اگر شخص ای را نقص میکنه به عنوان طرف قرار داد، خب طبعا دادگاه اداری باید در افغانستان، متاسفانه ما دادگاه اداری نداشتیم، این مسئله رسیدگی میکنه و جبران میکنه حق نقص شده فرد. اما اگر دولت ها نقص میکنن باز داستان فرق میکنه دیگه. اینجا مسئله فرق میکنه، مسئولیت بیشتر مسئولیت های اساسی است. شخص و اشخاص و اتحادیه های کارگری بیشتر باید در این زمینه فعال شن و عمل بکنن. در قوانین گذشته افغانستان صراحت چنین چیزی وجود نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه ما دادگاه های اداری نداشتیم و او خاطر بود که نرخ انسان ها پایین بود، کارگرها ضمانت نداشتند و با این ترتیب مشکلات عدیده در ساحه حقوق کار به میان می آمد و شما حتی موارد وجود داشت که برده های نوین بود، رضایت ها غیر حقیقی بودند در ساحه کار. اینا بحث بسیار جدی دارن، بحث بسیار کلان دارن، اما بله پیگرد کیفری نداره، چون تقاعد قاعده جزایی نیست، قاعده بیشتر ماهیتش اداری است، بنان پیگرد اداری داره که در شکل جریمه ها جبران میشه.
بله، به نظر شما عوامل نقص حقوق متقاعدین در افغانستان چی و کدام هستند؟
پیرامون عوامل نقض حقوق متقاعدین بحث‌های زیادی وجود داره. اولین بحثش اینجاست که عدم ثبات حقوقی، نبود نظام حقوقی مشخص، عدم ثبات سیاسی، چون نظام‌ها در افغانستان همواره متزلزل بودن، همواره شکست کردن، همواره به تاریخ پیوستن و به این ترتیب مشکلات اقتصادی وجود داره. اینا همه عوامل هستن که اسباب نقض حقوق متقاعدین فراهم کرده و حتی نبود اتحادیه های کارگری که لینک بتونن، لینک های فعال با جامعه بیمدلی، با اتحادیه بیمدلی کار ایجاد بکنن، اینا ما اسبابی هستن، شرایطی هستن، عواملی هستن که زمینه نقض حق تقاعد مساعد ساخته.
خب در پایان به عنوان نتیجه گیری از این مصاحبه، شما چی رای حل هایی را برای تامین حقوق متقاعدین در افغانستان پیشکش میکنین؟
خب در قدم اول ببینین، پیرامون بحث تامین حقوق متقاعدین، شما در قدم اول باید سقف ایجاد بکنین. سقف معنایی است، در سایه حقوقی یک مقوله است میگن حقوق دنبال رو سیاست است. شما اول باید از لحاظ سیاسی باید اول یک سقف کلی را ایجاد بکنین، یک سقف بزرگ ایجاد بکنین، یک سقف محکم، سقف تزلزل ناپذیر، سقف آهنینه. شما از نظر سیاسی در کشور دولت کشور ایجاد بکنین، شما یک ملت باثبات پایدار ایجاد بکنین، شما یک نظام حقوقی مثلا معنادار، کاربردی، متعادل، مثلا که بتوان حلال و مشکل باشه، او را شما در کشور ایجاد بکنین، بعد بیاین برای حق تقاعد لابی کنین. بنان اینجاست که ما اول باید بیاییم اساسا این نظامی را ایجاد بکنیم. در ذیل نظام بعد محتواهای زیادی وجود داره، مباحث زیادی وجود داره و یک بحثش حق تقاعد است. بعد اونجاست که شما میتونین پرداخت حق باثبات تقاعد شما بحث داشته باشین، صحبت داشته باشین و بتونین که زمینه رو مساعد بسن. بنانی بس اینجا است که نیاز است که باید اولی شرایط فراهم شه، اول افغانستان صاحب یک نظام حقوقی شه، صاحب یک نظام اساسی و سیاسی مشروع تعریف شده شه، بعد در ذیل ازو مباحث حق تقاعد تحقق پیدا میکنه.
پوهنیار محمد صابر، انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارتون دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خواب بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.